چگونه در بورس 2,000,000 دلار به دست آوردم. نیکولاس دارواس. مقدمه. چگونه یک مهاجر مجارستانی که به شغل رقاصی در کلوب‌های شبانه نیویورک مشغول بوده، بدون داشتن هیچ دانش و پشتوانه‌ای و بی هیچ حمایتی از سوی بازیگران بزرگ بازار بورس، توانسته به کسب ثروتی بیش از 2,000,000 دلار از این بازار نائل شود. آن هم در حالی که بخش بزرگی از آن را در طی یک مسافرت شغلی به دور دنیا خلق کرده است. این کتاب چگونگی این واقعه را شرح می دهد و شما را به شگفتی وامی دارد که چگونه یک فرد می تواند با شناسایی و بررسی اشتباهات گذشته و درس گرفتن از آنها راه موفقیت خود را هموار کند و به پیروزی برسد. این نکته نه تنها در بورس که در هر زمینه ای از زندگی از مهمترین رازهای موفقیت است. این کتاب حاوی نکات بسیار ارزشمندی است برای کسانی که قصد ورود و بقا در بازار بورس را دارند. همچنین می آموزد که موفقیت در بازار بورس هم ساده و هم مشکل است. ساده است اگر خودتان و این بازار را بشناسید و دشوار است اگر ندانید به کجا قدم گذاشته اید و چه باید بکنید. این کتاب نخستین بار در سال 1985، یعنی در حدود 25 سال پس از وقوع رخداد شهر داده شده در کتاب، در آمریکا به چاپ رسیده. 200,000 نسخه از آن تنها در 8 هفته نخست به فروش رفته و تا به امروز بارها و بارها تجدید چاپ شده است. به نقل از ناشر این کتاب در آمریکا آمده است: بیشتر شرکت‌هایی که در این کتاب از آنها نام برده شده دیگر حضور ندارند و سهام آنها معامله هم نمی‌شود. اما اصول و قواعدی که شرح داده شده همیشگی و پابرجا هستند. مارک کریسپ، یکی از معامله‌گران برجسته حال حاضر بازارهای مالی درباره این کتاب می‌گوید: اگر می‌خواهید فقط یک کتاب درباره بازار بورس بخوانید، اجازه بدهید که آن کتاب چگونه در بورس 2,000,000 دلار به دست آوردم نوشته نیکولاس دارواس باشد. من هم به این کتاب بسیار علاقه‌مندم، زیرا هر بار که آن را می‌خوانم بیشتر شگفت زده می‌شوم که چگونه این فرد روش کاملا احساسیش را به شیوهی ماشینی منظم و برنامه ریزی شده تبدیل کرد. قمارباز. فصل 1. دوران کانادایی. نوامبر سال 1952 بود. من در محله لاتین کوارتر منهتن نیویورک مشغول اجرای برنامه بودم که مدیر برنامه‌هایم با من تماس گرفت و گفت که یک پیشنهاد اجرای برنامه رقص برای من و همراهم جولیا از یک کلوپ شبانه در تورنتو دریافت کرده است. پیشنهاد او از طرف دو برادر دوقلو به نام‌های ال و هری اسمیت که صاحبان کلوپ بودند مطرح شده بود. شرایط آنها کمی غیرعادی به نظر می‌رسید، زیرا پیشنهاد کرده بودند که به جای پول به من سهام بورس بدهند. من در زمینه شغل خودم یعنی نمایش سابقه کار تجاری داشتم، اما این یک پیشنهاد تجاری عجیب بود. با پرسجوی بیشتر در مورد پیشنهادشان فهمیدم که در نظر دارند به جای دستمزد تعداد 6,000 سهم از شرکتی به نام بریلند را به من واگذار کنند. بریلند نام یک شرکت معدنی در کانادا بود و ارزش هر سهم آن در آن زمان چیزی در حدود 50 سنت برآورد می شد. در آن زمان تقریبا تنها چیزی که از سهام می دانستم این بود که قیمت آن بالا و پایین می رود. بنابراین به دلیل نگرانی از کم شدن ارزش سهم بریلند، از برادران اسمیت خواستم که تضمین بیشتری به من بدهند. به این معنی که اگر قیمت سهم از 50 سنت کمتر شد، کسری آن را جبران کنند. آنها این تضمین را برای یک دوره 6 ماهه قبول کردند. پس از آن شرایطی پیش آمد که من مجبور شدم آن برنامه را در تورنتو لغو کنم. احساس ناخوشایندی به خاطر ضرری که به برادران اسمیت وارد کرده بودم داشتم، بنابراین برای نشان دادن حسن نیتم پیشنهاد کردم که سهامشان را بخرم. چکی به مبلغ 3000 دلار برایشان فرستادم و صاحب 6000 سهم از شرکت بریلند شدم. مدت‌ها گذشت و من این موضوع را فراموش کردم. تقریبا 2 ماه بعد بود که یک روز هنگام مطالعه روزنامه خیلی اتفاقی نگاهی به قیمت سهام انداختم و ناگهان با دیدن قیمت سهم بریلند از جایم پریدم. قیمت هر سهم از 50 سنت به 1.9 دلار رسیده بود. چند روز بعد همه سهامم را یک جا فروختم و سودی بالغ بر 8000 دلار به دست آوردم. ابتدا نمی توانستم اتفاقی را که رخ داده بود باور کنم. برای مثل یک معجزه بود. احساس مردی را داشتم که برای اولین بار در یک بازی شرکت می کند و با شانس یک تازه کار همه را می برد. سپس از خودش می پرسد آیا باز هم اتفاق خواهد افتاد؟ به این نتیجه رسیدم که فرصت بسیار خوبی را در تمام عمرم نادیده گرفتم. همانجا تصمیم گرفتم که وارد بازار بورس بشوم. پس از آن نیز هرگز از این تصمیمم پشیمان و منصرف نشدم. هرچند آن روز درباره مشکلات موجود در این جنگل ناشناخته چیزی نمی دانستم. در آن دوره من حقیقتاً هیچ اطلاعی درباره بازار بورس نداشتم. حتی نمی دانستم که بازار بورس در نیویورک هم وجود دارد و همه آن چیزی که می دانستم محدود به شنیده هایم درباره بورس تورنتو و آن هم به طور خاص سهام معادن بود. از آنجا که بورس تورنتو برایم شانس به همراه آورده بود، تحت تأثیر یک حس خرافی می خواستم که کارم را در بورس در همان جا ادامه بدهم. اما چطور باید شروع می کردم؟ چگونه باید سهمی را برای خرید پیدا می کردم؟ نمی شد آن را با قلاب به دام انداخت. می دانستم که باید در این زمینه اطلاعاتی کسب کنم. اما چگونه باید این کار را انجام می دادم؟ در آن زمان کسب اطلاعات مفید برای یک آدم معمولی کار سخت و تقریبا غیر ممکنی بود. فکر می کردم که اگر از افراد زیادی در دور و اطرافم سوال کنم، می توانم به نتایج خوبی برسم. می توانستم با سوال کردن مداوم از دانش و اطلاعات افراد مطلع شوم. بنابراین شروع کردم به سوال کردن درباره بازار بورس از هر کس که می توانستم. در اثر کار در کلوب‌های شبانه با آدم‌های ثروتمندی آشنا بودم و مطمئن بودم که آدم‌های ثروتمند حتما چیزهای زیادی هم می‌دانند. به سراغ آنها رفتم. یک سوال همیشه ورد زبانم بود. آیا شما سهم خوبی را می‌شناسید؟ و آن را دائما از افراد می‌پرسیدم. به نحو عجیبی به نظر می‌رسید که هر کس لااقل یکی را می‌شناخت. ظاهراً در آمریکا من تنها مردی بودم که اطلاعات دست اول خودم را درباره بورس نداشتم. با اشتیاق به چیزهایی که می گفتند گوش می دادم و نصیحتهایشان را خیلی با علاقه و اعتقاد دنبال می کردم. سپس شروع کردم به خریدن هرچه که به من توصیه می کردند. و به این گونه بود که زمان زیادی را از دست دادم تا فهمیدم این روشی است که هرگز جواب نمی دهد. در آن زمان من الگوی کامل یک فرد خوشبین بودم. بدون کمترین اطلاعات و اطمینان کافی دائما به داخل بازار شیرجه می زدم و از آن خارج می شدم. سهام شرکت هایی را خریدم که حتی نمی توانستم اسمشان را درست تلفظ کنم. کمترین اطلاعی درباره اینکه کجا هستند و چه کاری می کنند نداشتم. حقیقتا خریداری زود باورتر و نادانتر از چیزی که من بودم نمی تواند وجود داشته باشد. تمام چیزی که می دانستم اسم سهمی بود که مثلا سرپیش خدمت کلوپ شبانهی که آنجا برنامه داشتم به من توصیه کرده بود. دوران پیروی های کورکورانه من در اوایل سال 1953 آغاز شد. آن موقع برای فراهم کردن مقدمات کار به تورنتو رفتم. به دلیل سود خارق‌العاده 8000 دلاری از شرکت بریلند، کانادا سرزمین رؤیاهای تجاری من شده بود و فکر می‌کردم که جای خوبی برای دریافت راهنمایی‌های داغ و دست اول است. از چندین نفر سراغ یک کارگزار خوب و قابل اعتماد را گرفتم و خیلی زود به یکی از آنها معرفی شدم. باید اعتراف کنم که در آغاز وقتی دفترش را پیدا کردم، ناامید شدم. آنجا یک اتاق کوچک و کثیف پر از کتاب شبیه سلول زندان بود. روی دیوار خطوط عجیب و غریبی رسم شده بود که بعدها فهمیدم به آنها نمودار میگویند. در آنجا هیچ نشانه از موفقیت و سود دیده نمیشد. در لابلای تعداد زیادی کتاب و اوراق دستبندی شده، مرد کوچکی روی صندلی نشسته بود و سرگرم مطالعه بود. وقتی از او پرسیدم که آیا سهم خوبی را میشناسد، ناگهان توجهش به من جلب شد. ابتدا لبخند زد و سپس از کیف پولش یک برگ چک مربوط به سود سهام یک شرکت معروف استخراج طلا به نام کور آدیسون را بیرون آورد. روبروی من ایستاد و گفت: دوست من، به این نگاهی بینداز. این چک پرداخت سود حداقل 5 برابر اصل پولی است که پدر من برای خرید خود سهم پرداخت کرده. این سهم خوبی است که هر کس باید به دنبالش باشد. سودش باید 5 برابر قیمت خود سهم باشد. این حرف مرا تحت تأثیر خودش قرار داد. سود سهم 80 سنت بود، بنابراین پدر او احتمالاً 16 سنت برای هر سهم پرداخته بود. چقدر رویایی به نظر می رسید؟ آن موقع اصلاً به ذهنم نرسید که ممکن است پدرش آن سهم را 35 سال پیش خریده باشد. در ادامه او برایم توضیح داد که چگونه سالها به دنبال این نوع سهم بوده است. به دلیل تجربه موفق پدرش حس می کرد که پاسخ باید در بین شرکت‌های معادن طلا باشد و به من اطمینان داد که تا آن موقع به طور قطع یکی از آنها را یافته است. نام آن شرکت استرن مالارتیک بود. با بررسی نوع محصولات و برآوردی که از اطلاعات مالی آنها به دست آورده بود، به این نتیجه رسیده بود که این شرکت قادر است تولیدش را دو برابر کند و خیلی ساده محاسبه کرد که 5 دلار سرمایه گذاری بر روی این سهم به زودی تبدیل به 10 دلار خواهد شد. بر اساس این اطلاعات هوشمندانه، من بیدرنگ 1000 سهم از شرکت استرن مالارتیک را با قیمت هر سهم 290 سنت خریدم. کمی بعد در برابر دیدگان دلواپس من، قیمت سهم ابتدا به 270 سنت و سپس به 260 سنت رسید. در طی 2 هفته تا 241 سنت هم پایین آمد و من با عجله سهامم را فروختم. به این نتیجه رسیدم که این کارگزار زحمتکش با عقاید آمارزده‌اش جوابگوی نیاز من به یافتن فرصت‌ها نیست، اما کل ماجرا همچنان مرا مجذوب خودش می‌کرد. همچنان هر توصیه و پیشنهادی را دنبال می‌کردم و ندرتاً سودی کسب می‌کردم. اگر هم سودی به دست می‌آوردم، سریعاً به وسیله ضررهایم محو می‌شد. آنقدر خام و ناشی بودم که حتی چیزی درباره کارمزد معامله و مالیات انتقال نمی‌دانستم. به عنوان مثال، سهم معادن کیران را در ژانویه 1953 خریدم. هر سهم آن 10 سنت بود و من 10,000 سهم خریدم. مثل یک گربه بازار را تماشا کردم و وقتی روز بعد قیمت سهم کیران به 11 سنت رسید، به کارگزارم تلفن زدم و خواستم که سهم مرا بفروشد. به حساب خودم 100 دلار در 24 ساعت کسب کرده بودم و فکر می‌کردم که خیلی زیرکانه سود خوبی را در کوتاه مدت به دست آوردم. وقتی دوباره با کارگزارم صحبت کردم، گفت: چرا تصمیم گرفتید که ضرر کنید؟ ضرر؟ من 100 دلار سود کردم. او خیلی آرام به من توضیح داد که کارمزد کارگزاری برای خرید 10,000 سهم 50 دلار است. برای فروش در روز بعد 50 دلار دیگر هم به آن اضافه می شود. به علاوه باید مالیات انتقال سهام را هم حساب کنم. کیراند تنها یک نمونه از سهم‌های عجیب و غریبی بود که در آن موقع خریداری کرده بودم. بقیه آنها شامل اسموگل، مینز، معادن سودبری باسین، سملتینگ کبک، رکسپای و جوی اکسپلوریتون بود. در هیچ کدام از آنها سود نکردم. همچنان سالهای خوشی را با این خرید و فروش‌هایم در کانادا سپری می‌کردم. حس می کردم که تاجر موفقی هستم. یک معاملگر بزرگ بورس. مثل یک ملخ به داخل بازار می پریدم و از آن خارج می شدم. اگر 2 دلار سود می کردم خوشحال می شدم و باور می کردم که معاملگر موفقی هستم. اغلب همزمان صاحب 25 تا 30 نوع سهم با حجم ناچیز بودم. به برخی از سهمهایم علاقه خاصی داشتم. این مسئله دلایل مختلفی داشت. گاهی مثلا به این دلیل بود که یکی از دوستان خوبم آن را معرفی کرده بود و گاهی به این دلیل که خرید آن در آغاز با سود همراه بود. این باعث می شد که آنها را بیشتر از سایر سهام دوست داشته باشم و پیش از آن که بفهمم چه کار می کنم شروع کرده بودم به نگهداری حیوانات خانگی. سهمهایم جزی از وجودم شده بودند، مثل عضوی از خانواده هم. شبانه روز مثل چیزی مقدس آنها را می پرستیدم. طوری درباره آنها حرف می زدم که گویی فرزندانم هستند. این مسئله باعث تعجبم نمی شد که چرا هیچ کس دیگری آن خاصیت جادویی و تقدس را در سمهای دوست داشتنی من نمی بیند تا آنها را از سایرین جدا کند. این طرز فکر آنقدر ادامه داشت تا یک مرتبه به خودم آمدم و دیدم سهم‌های دوست داشتنیم چه ضرر هنگفتی به من وارد کردند. در ظرف چند ماه سوابق معاملاتی من به اندازه سوابق معاملات یک بنگاه معامله سهام رسیده بود. فکر می‌کردم که درست عمل می‌کنم. فکر می‌کردم که رو به جلو حرکت می‌کنم. اگر با دقت سوابقم را مطالعه می‌کردم نمی بایست احساس رضایت می کردم. من همانند کسی که بر روی اسب شرط بندی می کند جذب برد های کوچکم می شدم و از باخت هایم صرف نظر می کردم. کاملا از این حقیقت چشم پوشی می کردم که تعداد زیادی از سهم هایم به پایین تر از قیمتی که آنها را خریده بودم رسیدند و به نظر می رسید که می خواهند همانجا متوقف شوند. این دوران مثل قماری احمقانه و دیوانوار بدون هیچ تلاشی برای یافتن دلیل رفتارهایم سپری می شد. کاملا اسیر احساسات و خیالاتم بودم و از تصوراتم پیروی می کردم. به دنبال نامهای قدیسین، شایعات کشف اورانیوم، کشف چاه نفت و هر چیزی که هر کسی به من می گفت می رفتم. در حضور ضررهای همیشگیم، سودهای ناچیز و اتفاقی مرا امیدوار نگاه می داشت. مثل هویجی که جلوی بینی الاغ میگیرند. سپس یک روز بعد از اینکه حدود 7 ماه مشغول خرید و فروش بودم، تصمیم گرفتم به حسابهایم رسیدگی کنم. وقتی ارزش همه سهمها را محاسبه کردم، دریافتم که بیشتر از 3000 دلار ضرر کردم. همان روز به این نتیجه رسیدم که یک جای کار معاملاتی من میلنگد. چیزی در پس ذهنم زمزمه میکرد که شاید در حقیقت من اصلا نمی دانم که چه کار می کنم، اما من همچنان به آینده امیدوار بودم. خودم را اینطور دلداری می دادم که مثلا 3000 دلاری را که برای سهم بریلند پرداخته بودم اصلا نداشتم و یا از آن معامله 5000 دلار سود کسب کردم. اما اگر به همان روش ادامه می دادم تا کی می توانستم سرمایه‌ام را حفظ کنم؟ برای بازگویی بهتر داستان غم‌انگیز شکست‌هایم در آن دوران، در ادامه به برخی از سودها و ضررهایم اشاره می‌کنم. شرکت نفت و گاز اولد سموکی، خرید در 19 سنت، فروش در 10 سنت. بکسپار، خرید در 130 سنت، فروش در 110 سنت. استخراج و تصفیه کبک، خرید در 22 سنت، فروش در 14 سنت. به دلیل هویج‌هایی که جلو بینی من بود، متوجه این موضوع نبودم که میانگین باخت هفتگیم به 100 دلار رسیده است. این نخستین مسئله بغرنجی بود که در بازار بورس با آن مواجه شدم. در 6 سال بعد، این بازار مشکلات و مسائل بیشتری را برایم در آستین نگاه داشته بود، اما از جهاتی این دشوارترین آنها بود. زیرا در این وضعیت من باید یک تصمیم کلی می گرفتم. مبنی بر اینکه آیا می‌خواهم همچنان به عنوان یک معامله‌گر بازار بورس ادامه بدهم یا نه، و سرانجام تصمیم به ادامه این راه گرفتم و تلاش مجددی را آغاز کردم. مشکل بعدی این بود که باید چه بکنم. می دانستم که باید شیوه معاملاتم را تغییر بدهم و باید راه دیگری را در پیش بگیرم. آیا می توانستم در نتیجه کارم پیشرفتی حاصل کنم؟ برایم اثبات شده بود که دنبال روی از پیشنهادات مشتریان کلوب شبانه، سرپیش خدمت‌ها و گارسون‌ها اشتباه است. آنها نیز همانند من تازه کار و نادان بودند و هرچند با اعتماد به نفس پیشنهادات و توصیه‌هایشان را مطرح می‌کردند، اما در واقع چیزی بیشتر از من نمی‌دانستند. چه کسی می‌توانست به من کمک کند تا رازهای بازار بورس را پیدا کنم؟ شاید کتاب‌ها. شروع به خواندن کتاب‌های مالی کانادایی و همچنین جداول بازار بورس کانادا کردم. به تدریج جذب صفحات پیشبینی و توصیه مجلات شدم که در مورد سهام بازار تورنتو توصیه‌های کوچکی ارائه می‌کرد. اطمینان داشتم که به اطلاعات سطح بالا و حرفه‌ای نیاز دارم. بنابراین به شرکت‌های خدمات مالی که در آنها راهنمایی و مشاوره مالی ارائه می‌شد رو آوردم. خودم را اینطور توجیه می‌کردم که آنها در این زمینه تخصص دارند و افرادی حرفه‌ای این شرکت‌ها را اداره می‌کنند. من از توصیه‌های حرفه‌ای آنها پیروی می‌کنم و خیلی ساده فقط سهمی را که آنها توصیه می‌کنند از یک غریبه یا سهامدار تازه‌کاری مثل خودم می‌خرم. اطمینان داشتم که اگر از توصیه‌ها و آموزش‌های آنها استفاده کنم حتما موفق می‌شوم. با یک شرکت مشاوره مالی آشنا شدم که به طور آزمایشی 4 صفحه اطلاعات و توصیه خرید و فروش را به قیمت 1 دلار ارائه می کرد. این کارشان در حقیقت انتشار یک رایحه اشتها برانگیز بود برای اینکه شما با جدیت برای خدمات مشاوره‌ای سطح بالای آنها پول بدهید. ابتدا چند دلار صرف خرید همون توصیه های آزمایشی کردم و با اشتیاق شروع به مطالعه آن صفحات نمودم. درست است که شرکت‌های خدمات مالی بسیار معتبری هم وجود دارند که حقیقتاً پیشنهادات مفیدی ارائه می‌دهند، اما در آن زمان بیشتر این شرکت‌ها در نیویورک فعالیت داشتند و صفحات توصیه شرکت‌های کانادایی که من می‌خریدم پر از توصیه‌های غلط و بی‌پایه و اساس بود. چه می‌شد اگر در آن زمان این موضوع را می‌دانستم؟ آن صفحات توصیه ای مرا بسیار مشتاق و هیجان زده کرده بود. گمان می کردم که بازار بورس در انحصار آنهاست. آنها به نحو عجیبی به سادگی افراد زیادی مانند مرا جذب خود می کردن. این جذابیت ها از میان شعارهای تبلیغاتی نظیر موارد زیر سربر می آورد که می گفت این سهم را بخرید پیش از آن که خیلی دیر شود. با تمام قوا و منابع مالیتان سوار این سهم شوید. اگر کارگزار شما چیزی بیشتر از این نصیب شما کرد، در بس چاکرش باشید. این سهم 100% به شما سود می دهد و حتی بیشتر. اطلاعات آنها خیلی واقعی و دست اول به نظر می رسید. حداقل ظاهراً علمی تر و معتبرتر از پیشنهادات تصادفی در رستوران و مشتری ها و گارسون ها بود. من نیز با اشتیاق این صفحات را مطالعه می کردم که همیشه پر از نوشته‌های دوستانه و برادرانه و از روی خیرخواهی بود. یکی از آنها نوشته بود: برای نخستین بار در تاریخ کانادا ما می‌خواهیم فرصت معجزه آسایی برای پیشرفت درخشان در اختیار یک شهروند عادی قرار دهیم. اشراف وال استریت سعی می‌کنند که اطلاعات ما درباره سهام را به دست آورند، اما در یک مبارزه جوانمردانه با رسوم شیطانی ما علاقه‌مندیم که بر روی افراد تازه کار و معمولی نظیر شما سرمایه گذاری کنیم. این فرد تازه کار و معمولی من بودم. آنها دقیقاً وضعیت من و افرادی نظیر مرا می دانستند. من یک نمونه از این افراد تازه کار و معمولی بودم که باید به او ترحم می شد تا در فضایی که در انحصار اشراف وال استریت بود پیشرفت کند. اما حقیقت این بود که من فقط به خاطر حماقتم می بایست مورد ترحم قرار می گرفتم. با خواندن این آگهی به سمت تلفن جهیدم تا با آنها تماس بگیرم. سهامی را که آنها نام بردن خریدم و سپس تقریباً بلا فاصله با سقوط آن سهم روبرو شدم. نمی توانستم دلیلش را بفهمم، اما حتی ذره هم نگران نبودم. آنها حتماً می دانستند که درباره چه حرف می زنند. پیش خودم فکر می کردم که به زودی رشد خودش را آغاز می کند و و یا سهم بعدی که معرفی میکنند حتما سود خوبی به همراه خواهد داشت. اما اینطور نشد. آن موقع نمیدانستم که در یکی از دامهای بزرگی گرفتار شدم که سر راه معاملگران خورده پای بازار قرار دارد. با مشکل لاینحلی به نام زمان درست ورود به بازار روبرو شدم. این که همواره بلا فاصله بعد از خرید من قیمت سهم سقوط میکرد به گیج کننده ترین پدیدهی تبدیل شده بود که سر راه من تازه کار قرار داشت. سالها طول کشید تا فهمیدم که زمانی که شرکت‌های مشاوره‌ای خرید سهمی را به معاملگران کوچک و تازه کار بازار پیشنهاد می‌کنند، درست زمانی است که حرفه‌ای‌هایی که مدت‌ها قبل آن سهم را خریده‌اند اقدام به فروش می‌کنند. همزمان با خروج بازیگران اصلی و منابع حمایتی از معاملات یک سهم، گروهی از معاملگران خرده پا وارد معاملات می‌شوند. آنها اولین ها و مهمترین ها نیستند، بلکه آخرین ها و کمترین ها هستند. همیشه خیلی دیر وارد بازار می شوند و سرمایهشان آنقدر کوچک است که نمی تواند بازار را در نقاط اوجی که حرفه ها در آنجا خارج می شده اند حمایت کند. من اکنون این مسائل را می دانم، اما در آن زمان هیچ درک درستی از نحوه رفتار بازار نداشتم. فکر میکردم که فقط به دلیل بدشانسی من است که قیمتها بلافاصله بعد از ورودم به بازار کاهش پیدا میکنند. وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که انگار حوادث طوری رقم خورد که در یک دوره همه چیزم را از دست بدهم. هر بار که 100 دلار سرمایه گذاری میکردم فوراً 20 یا 30 دلار ضرر میکردم. گاهی متاسفانه برخی از سهمها رشد کوچکی میکردند و همین مرا نسبتاً راضی می کرد. سپس به نیویورک بازگشتم. اما حتی آنجا هم برای معامله به کارگزارم در تورنتو زنگ می زدم. این کار من به این دلیل بود که واقعاً نمی دانستم اوراق بهادار کانادایی را می توان از طریق کارگزاران آمریکایی هم معامله کرد. کارگزار من در تورنتو تلفنی به من پیشنهاد خرید می داد و من هرچه آنها یا شرکت‌های خدمات مشاوره ای توصیه می‌کردند می‌خریدم و مثل همه معامله‌گران خردپا و تازه‌کار ضررهایم را به حساب بدشانسی می‌گذاشتم. مطمئن بودم که سرانجام روزی شانس به من رو خواهد کرد. طبیعی بود که همیشه هم در جهت اشتباه نبودم و گاهی درست عمل می‌کردم. هر از چند گاهی چند دلار سود به دست می‌آوردم که کاملا تصادفی بود و هیچ وقت دلیلش را نمی دانستم. در اینجا به مثالی اشاره می کنم. نگاه کردن به جداول بورس کانادا کار همیشگی من بود. یک روز وقتی مشغول خواندن اسامی بودم، تصادفاً چشمم به سهمی افتاد به نام کالدر بوسکت. چیزی درباره آن شرکت نمی دانستم و حتی نمی دانستم که چه چیزی تولید می کند. اما اسم آن به نظرم زیبا می آمد و تلفظ اسمش را هم دوست داشتم. به همین دلیل 5000 سهم آن را به قیمت هر سهم 18 سنت خریدم و در کل 900 دلار پرداختم. بعد از آن برای انجام یک برنامه رقص به مادرید سفر کردم. یک ماه بعد وقتی برگشتم روزنامه ام را باز کردم. قیمت آن سهم به 36 سنت رسیده بود، یعنی دو برابر قیمتی که برای هر سهم پرداخته بودم. بلافاصله آن سهم را فروختم. این معامله کاملا تصادفی و یک شانس کورکورانه بود. البته این شانس کورکورانه نه فقط به خاطر این بود که با وجود نداشتن دلیل محکمی برای خرید سهم از معامله آن سود کسب کرده بودم، بلکه بیشتر به این خاطر بود که اگر به مادرید سفر نکرده بودم حتما آن سهم را وقتی به حدود 22 سنت رسیده بود می فروختم. زمانی که در اسپانیا بودم به قیمت‌های بورس کانادا دسترسی نداشتم. بنابراین در برابر وسوسه فروش زود هنگام ناشی از نوسان قیمت‌ها هم قرار نگرفته بودم. این دوران بسیار ابلهانه، بی‌منطق و دیوانه‌وار بود و از جهاتی نوع عقب نشینی و پسرفت به نظر می‌رسید. آن زمان حس می‌کردم که به تدریج مبدل به یک معامله‌گر تمام وقت می‌شوم. تنها افتخارم این بود که حالا بر اساس نصایح افرادی کارآزموده‌تر و موجه‌تر از سرپیش خدمت‌ها، گارسون‌ها و طراحان لباسم خرید و فروش می‌کنم. کارگزارم در کانادا تلفنی به من اطلاعات میداد و شرکت مشاوره ای برایم اطلاعات و پیشنهاداتش را ارسال می کرد و هر بار که توصیه از جانب آنها مواجه می شدم فکر می کردم که از طریق معتبرترین منابع حمایت می شدم. در مهمانی های مربوط به تجار موفق درباره شرکت های نفتی که به زودی درآمد هنگفتی کسب می کنند می شنیدم. زمزمه های درباره کشف اورانیوم در آلاسکا و توسعه و پیشرفت در کبک هم شنیده می شد. همه آنها تضمین می کردند که فرصت های خوب در انتظار کسانی است که وارد بازار بورس می شوند. من به همه این توصیه ها عمل می کردم، اما چیزی در انتظارم نبود. در پایان سال 1953 وقتی به نیویورک بازگشتم، 11,000 دلار سرمایه من به 5,800 دلار تقلیل پیدا کرده بود. یک بار دیگر لازم بود که در مورد موقعیتم تجدید نظر کنم. کاملا واضح بود که نصایح و پیشنهادات تجار و افراد کارآزموده مرا به سرزمین رویایی که وعده‌اش را داده بودند نرسانده است. شرکت‌های خدماتی و مشاوره‌ای هیچ اطلاعاتی که باعث کسب سود مناسب در بازار سهام بشود ارائه نکرده بودند. سهامی را که آنها نام می‌بردند بیشتر تمایل داشت افت کند تا افزایش. قیمت برخی از سهام کانادایی من در روزنامه‌های نیویورک وجود نداشت. با وجود این به خواندن ستون قیمت‌های سهام و اسامی آنها عادت کرده بودم. به این دلیل به خواندن ستون‌های مالی روزنامه‌های نظیر نیویورک تایمز، نیویورک هرالد تریبون و وال استریت جورنال رو آوردم. هنوز جرأت خرید هیچ یک از سهام بورس نیویورک را نداشتم، اما در دلم اسیر آهنگ و نوای اسامی آنها بودم و برخی از الفاظ به نظرم خیلی اسرارآمیز می‌رسیدند. هرچه بیشتر می‌خواندم، بیشتر به سهام بورس نیویورک علاقه‌مند می‌شدم. سرانجام تصمیم گرفتم که همه سهامم را در کانادا به جز سهم شرکت گاز اولد اسموکی بفروشم. علت نگهداری این یکی این بود که مردی که آن را به من توصیه کرده بود وعده افزایش و سود قابل ملاحظه‌ای را به من داده بود و من فکر می‌کردم که هنوز باید به آن فرصت بدهم، اما مثل همیشه هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رخ نداد و بعد از 5 ماه در نیویورک مغلوب این ستیز نابرابر شدم و این آخرین سهم کاناداییم را که به قیمت 19 سنت خریده بودم به قیمت 10 سنت فروختم. دسترسی به بورس نیویورک برایم بسیار ساده تر از بورس تورنتو بود و من مجذوب این سرعت و سهولت در کار شده بودم. اما این را نیز می دانستم که در این بورس راهی به مراتب دشوارتر در پیش رو دارم. به یکی از دوستانم به نام ادی الکورت که یک سالن تئاتر در نیویورک داشت تلفن زدم و از او پرسیدم که آیا در نیویورک یک کارگزار مطمئن بورس می شناسد یا نه. او کسی را به من معرفی کرد که به دلایلی او را لئو کلر می نامند.